پیرمرد بودن و چند تا دختر جوان. همشون هم خوب بودن، داشتن شعر میخوندن. یکیشون به افتخار من خوندم، چی بود اگه یادم بیاد؟ آره همین بود: یه پدر داریم شا ندارم، صورتی داره ما ندارم، با حرف زورش میمیریم، چشم انتظارش میشینیم. یه چیزی توی مایه ها. خوشم اومد. یک از اون دخترها اومد درست نشست بغل دستم، گفت: پدر، تیپ شما منو یاد جورج کلونی میندازه. جورج هم کلاسی دوران دبیرستانم بود. گفتم: من کجا، جورج کجا؟ اون خودش همیشه به من میگه هلو. یه خنده بلندی کرد و اومد در گوشم گفت: من مرده همین بزلگوی و هوش شما مردای جذاب بالای 50 سال هستم، میشه منو با خودتون ببرین؟ گفتم: کجا؟ گفت: تو باغچه. خیلی شیطون بود. دوست داشتم، دختر شیطون ایرانی دوست دارم. مشایه بعدش سیگار بهم داد، گفت: پدر اینو بزن که اصل جنسه. سیگارش خیلی خوب بود. بهش گفتم یک کارتونشو برام بفرستم. میگفت به اینا میگن سیگاری. گفتم هرچی هست میخوام. میخوام.
ضمن تبریک خجسته رویداد پایان فعالیت شرکت نفتی استعماری استاتویل در ایران، بدین وسیله قرارگاه نفت المبین وابسته به سپاه پاسداران آمادگی خود را برای انجام کلیه وظایف آن شرکت زال اعلام می‌دارد. با توجه به بازار داغ فروش کلاشینکوف و کلت کمری در بازار آزاد، سپاه پاسداران جهت شکستن قیمت بازار و جبران بخشی از هزینه‌های جاری اقدام به فروش این اقلام با قیمت دولتی نموده است. 100 دستگاه کاتیوشای کار کرده با قیمت توافقی، 100 دستگاه تانک با بدنه رنگ خورده و موتور تازه تعمیر، 20 دستگاه موشک انداز با دقت خیلی زیاد بدون خط و خش و تعداد زیادی اسلحه های سرد و گرم از جسه گرفته تا تیر کمان سنگی. اولویت با کسانی است که زودتر اقدام نمایند.
کلمه دکلمه رو نمیدونم کی اختراع کرده، ولی وقتی ما بچه بودیم مربی پرورشی مدرسه‌مون برای مناسبت‌های مختلف بچه‌ها رو انتخاب می‌کرد، بهشون دکلمه یاد می‌داد. منم یه بار این سعادت رو داشتم که از محضر ایشون فیض ببرم. اولین اصل دکلمه این بود که با هر دستی به نوبت یه نیم دایره بزنی و دوباره برش گردونی سر جای خودش. حالا بعضی از بچه‌ها خلاقیت به خرج می‌دادن، این نیم دایره رو به منحنی پیچ پیچی تبدیل می‌کردن. فقط باید حواسشون می بود یه وقت شائبه ی رقاصی ایجاد نشه، وگرنه خطکش می خورد روشونشون که دساف وایسا بچه قرتی. دومین چیزی که باید انجام می دادیم این بود که تا می شد این اصوات کشیده رو کشیده تر ادا کنیم. آرو آو بخونیم هم بهتره. مثلا سبا رو باید می خوندیم سبا زان تو ربکشاید. یه وقت فکر نکنین همچین شعرهای دارای مورد منکراتی رو سر کلاسمون میخوندیم. البته یه وقتایی هم از دستشون در میرفت تو کتاب ادبیات مدرسه همچین مضامینی پیدا بشه، که خب کلی تفسیر ادبی هم زمینش بود که اینا همش در مورد عشق آسمانیه. الان یه هفته میشه که ننجون داره میره کلاس شعر. شعر خوانی نه ها، شعر. میخواد شاعر بشه. پروین اعتصامی، فروغی. میگه همون پروین اعتصامی برا من بسته، همینم مونده که بشینم مثل فروغ درد دلامو بنویسم همه بفهمن ما زنو به چی فکر میکنیم. حالا مگه چه اشکالی داره ننجون؟ میگه تو هم که مثل همیشه ساده ای، اشکالش اینجاست که ابوهیت ما زنا میریزه. چی چیهیت ننجون؟ میگه ابوهیت دیگه ننه، منظورش ابهت بود. به هر حال از وقتی این کلاس شعر رو میره، هر بار میبینمش نشسته یه جا خیره به یه چیزی نگاه میکنه و یه چیزایی تو دفترچه یادداشتش مینویسه. میگه معلمشون گفته باید به همه چی با توجه نگاه کنن، انگار که اولین باره میبیننش. قرارم از آخرین روز کلاسشون هر کس شعری رو که نوشته بخونه. من که شعر ننجونو از قبل میدونم، یعنی یواشکی رفتم سر دفترشش دیدم چیا نوشته تا حالا. گل قرمز است، آن روز باران آمد، آن زن شلاق خورد، آن مرد اختلاس کرد، نمک به مقدار دلخواه. مطمئنم یکی از چیزایی که ننجون خیلی با دقت بهش نگاه کرده برنامه‌های خبری و آشپزی بوده، مثل من که فیلم با دقت نگاه میکنم. یکیشم همین فیلم شعر مال لی چانگ دونگ کره‌ای که پیرتن داستانش مثل ننجون و من میرفت کلاس شعر. بعضی قبل از اینکه مطلبی تو ذهن آدم شکل بگیره میقاپنش، باش جایزه کنم میگیرن، به این میگن دزدی ادبی دیگه.
تو کنترل خدا، جای این که بیا یه مطلب جدید واسه برنامه بنویسیم، فیلم تعریف میکنی؟ نه واقعا فیلم بعد اون دزدی ادبی که گفتی چی بود قضیهش؟ من نفهمیدم کی از کی دزدی کرده بود. میشه بگی اینو؟ خیلی ممنون میشم. بله. و اما بریم سراغ خبر جزانه رسمی رادیو پسوردا تقدیم میکنم. استقلال پرسپولیس بازی داشتن و استقلال پرسپولیسی رو با دو گل زده و البته دو سه چهار تا گل نزده شکست داد که هیچ نشونی از اون پرسپولیس بزرگ نداشت. آقا جان، پرسپولیسی که بازیکن بزرگ کم نداره، اما انقدر اوضاع فنیش قمر در عقربه که چهار تا پاس هم بازیکنای این تیم نمیتونن درست به هم دیگه بدن. ما همینجا به حمید استیلی و بزرگتراش که باعث شدن استیلی به آرزوی دوران کودکیش که سرمربی شدن تو پرسپولیس بود تبریک میگیم، چون خداوکیلی سخته با تیمی که نصف ایران تشویقش میکنن و علی کریمی و غلامرضا رضایی و وحید هاشمیان و مازیار زاره و محمد نوری رو اینا رو داره، بری بشی تیم 15 جدول. این خیلی هم سخته، واقعا سخته، کار سختیه. این موفقیت نیاز به کار شبانه روزی داره، منتها رو چیش حالا بماند. بله، چی کار بشه؟ حالا ما یه دفعه همچی تصادفی فایل ویدیویی دیدیم، قدیمی بود از استیلی جان، دوست داشتیم با هم گوش کنیم همطوری دوره همیم دیگه، یه دفعه مثلا ببینیم احساس شما دربارش چیه. فقط لطفا احساسات چیزتونو، از اون احساس بداتونو رکیک و اینا رو، اونا رو کنترل کنین، قابل پخشاشو به ما بگین. این فایلی که الان میذاریم براتون پخش میکنیم صداشو، مال قبله، مال زمان انتخابات ریاست جمهوریه. اینجایی هم که الان داری صداشو میشنوید یکی از تجمعات هواداران اوس محموده.
یه ورزشکار دیگه هم در جمع ما هست که خیلی دوست دارید ببینیدش. گفتن گلی که زد به تیم آمریکا به اندازه یه مرگ بر آمریکا ارزش داشت. حمید استیلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. من اول سلام میکنم خدمت مردم عزیزم. من قدرت آقای احمدی نژاد رو تو مناظره هاش دیدم. من خیلی صحبت نمی کنم و ازتون واقعا تشکر میکنم توی این همایش شرکت کردید و واقعا قدرت آقای احمدی نژاد رو توی این مناظره ها دیدیم که چقدر مسلط بود. امیدوارم که امشب هم همین مسلط باشه و نشون بده که آقای احمدی نژاد
بسته. بلش کن بس. بله خب دیگه، بله خیلی متشکرم. البته اینو بگیم که خب تو زمان انتخابات خب حق هر کسیه طرفدار کاندیدای مورد علاقه خودش باشه، این تو این حرفی نیست، اصلا ما کاری نداریم به. اما یه سوالی که از آقای استیلی داشتیم و داریم اینه که آیا ایشون قدرت آقای احمدی نژاد رو تو اتفاقات بعد از انتخابات هم دیدن یا ندیدن؟ این هم اگه بگن جدیدن، اگه مثلا جایی بود بگن. حتی بعد نیست آدم گاهی فرصت طلب باشه یا از آبای گلالود مایه های دروش دروش بگیره، اما خب گاهی همین مایه گرفتن ها میدونی هزینه‌ای که واسه شون پرداخت میشه بالاست. بله بگذاریم دیگه، بالاخره دوره کوتوله هاست. از بالاترین مقام اجرایی کشور تو مربی تیم بزرگمون یه جورایی میدونی سوء تفاهمن. یه شما توقع دارین چی بشه بهتر از این؟ خب گوشاتونو بگیرین، میخواییم بازم از اختلاس حرف بزنیم. بله بچی فکر کردین ما تا نتونیم بفهمیم تعداد صفرای این 3000 میلیارد تومان چقدره، یعنی به عبارتی تا وقتی خون در رگهای ما جریان داره این اختلاس ول نمی‌کنیم. بنابراین توجه شما رو به یک سری سر و صدا جلب می‌کنم. یک سری دوستان حرفایی زدن توش ثابت میشه بازی کی بود من نبودم تبدیل شده به بازی ما هم بودیم ما هم بودیم. اول بشنوید از آقای جهرومی مدیر عامل بانک صادرات، خوبم دقت کنید.
مسئولین باید از بانک صادرات ایران به خاطر کشف این سوء استفاده و همچنین دستگیری عناصر این باند تشکر بکنه.
بله ما تشکر میکنیم از شما. و اما شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد هم گفتن
کشف این موضوع کار مشترک سیستم بانکی، بانک مرکزی و وزارت اطلاعات در درون دولت بوده.
آها پس از شما باید تشکر کنیم. اتفاقا آقای لاریجانی قوه قضاییه هم گفتن
ما خودمون مستقیما بر سر این حادثه حاضر شدیم و کشفش کردیم و پیگیری کردیم.
ما پس باید از شما تشکر کنیم. اتفاقا اوس محمود خودمون هم یه حرفی زدن.
من خودم به رئیس کل بانک مرکزی گفتم اخباری به دفتر ریاست جمهوری رسیده است که یک جریان سوی داره جلو.
بله منم خودم اینجا چند بار به شما گفتم که معمولا یه چیزی که در جمهوری اسلامی ایران از هوا هم فراوون‌تره روحه. بله الان دقیقا یه مسابقه را افتاده بین آقایون، هر کدومشون میان میگن کشف این اختلاس کار خود ما بوده، اصلا ما بودیم که اینا رو گرفتیم. الان یعنی مردم آب دستشون بوده گذاشتن زمین همجه یه لنگی واسدن ببینن بالاخره کی بود که نذاشت این 3000 میلیارد بشه 5000 میلیارد، برن مثلا یه ماچ آبدار از لپای ماهش بکنن. الان مشکل همینه. ما که پیشنهادمون اینه مسئولین عزیز بیشتر حواسشون بدن به سمت تقسیم غنایم و اینا. 3000 میلیارد دیگه میدونی زیاده، هر کی بعد بره یه گوشش بگیره نذاره همه کارا بیفته گردن یه نفر. آره بابا کمک کنین مشکل زودتر برطرف شه. آفرین
آقای توکلی. گفته اینا چجوری جرأت کردن یه همچین اختلاسی رو بکنن؟ آقای توکلی فکر کنم این دفعه سهم خودش نرسیده، همیشه سهمش میرسیده، به خاطر این گفته چجوری جرأت کردن. محاسبه که چجوری جرأت کردن سهم منو ندادن یا سهم ماها رو ندادن. گفته چجوری جرأت کردن اختلاس کردن. آقای اختلاس همیشه بوده 30 ساله.
بله خیلی ممنونم. آقای توکلی نماینده اصولگرای مجلس، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس هم یه موضع‌گیری کردن، یه حرفایی زدن که راجع به این قضیه که طنزش هم خود این شنونده گفت دیگه. دمتون گرم. خیلی ممنونم که خودتون اومد تو خبرگزانی، شما هم شرکت کردین. حاج آقا هم امروز یه زود اومده ولی اومده. تفضل حاج آقا. تفضل. واقعا همه کاملا صحیح. تفضل. سلام علیکم. به واقع موضوع امروز از مبحث است که ما دقیقا متوجه اون نمیشیم، چون که همیشه اینطور بوده که شعرا شعر میگفتن و در شعرشون از مقامات بالا تعریف میکردن و بعد مقامات بالا هم بسته به کرم خودشون و درجه نزدیکی شاعر به صورت کلمه ای یا بیتی یا وجبی با ایشون حساب میکردن تا هم شاعر بره حالش رو ببره، هم مقام مربوطه شعر رو در رقابت‌های انتخاباتی و بحث‌های فوق تخصصی مدیریتی که در جلسات پشت درهای بسته دارن میتونن برای دیگران بخونن و پوز اونها رو به خاک و خون بکشن. مثلا خود ما به عنوان یکی از بهترین شعرهای معاصر از دست مبارک برادر سید دکتر محمود یک حکم استخدام گرفتیم که در آن یکی از عنوانهای شغلی ما را شاعر دم دست ذکر کردن، یعنی شاعر که هر وقت لازم شد در سه سوت یک چیزی به سرایه تا ایشان در مواقع لزوم از اون استفاده کنه. مثلا ما یک بار در محضر ایشان به شهر مقدس تبریز تشریف برده بودیم، سفر استوانی، و در آنجا خیلی پذیرای مفصلی از ما شد به طور که در هنگام استقبال از کاروان ما یک عزیزی عبای ما را یک جوری چسبیده بود و با زبان شیرین آذری قربان صدقه ما میرفت که چیزی نمونده بود ما بی عبا بشیم، که با رشادت نیروهای محافظ اون عزیز موقتا دستگیر شد و ما با عبای خودمون به محل اقامتمون رسیدیم. بعد هی در جلسات مختلف شرکت کردیم، برادر دکتر سید محمود یک جور مشکلات رو در این جلسات حل میکرد که آدم واقعا میموند که ایشان این مصوبات رو دقیقا از کجاش در میاره، چون حقیقتا
در مورد مصوبات سفرهای استانه سفارش شده که انما تصویب کل موارد المصوبات ولو فاقد الضمانت الاجرایی، یعنی شما مصوبه رو تصویب کن ولو که هیچ ضمانت اجرایی نداشته باشه. خلاصه که در یک دیدار مردمی ایشون به ما دستور داد که حاجی یه شعر ترکی بگو در مدح ما، یک جور که اصلا همه تحت تأثیر قرار بگیرن. ما هم بلا فاصله سرودیم که محمود بابا الدرملار شاخاندا سیلر سولار شاغل دیوب آخاندا، که خیلی هم جواب داد این شعر. و وقتی ما آن را اجرا کردیم برای برادر دکتر سید محمود، همه مردم زار زار از شدت خوشحالی گریه میکردن. سفر استانی هم تمام و سلام علیکم و لعنت خدا بر شاعرانی که اشعار اندل مؤمنین رو میدزدن و به اسم خودشون در جمع میخونن.
با همش پس فردا گوش میدم من
براغ
فرشید و آرتا میرم
بابا.
از این رادیو هندی خسته دردم، به دنبال آرتای خودم میگردم، آرتا گم شده پیداش میکنم بابا. من اگه کتک خوره وای به حالش، رسواش میکنم من. عباس پاکستانی هستم از دبی.
به به، امروز آواز عربی داشتیم، آواز هندی هم داشتیم، از پاکستان و از دبی و اینا. خیلی متشکرم. دنبال آرتاش میگشت این آقا، ما هم شما رو به آرتاتون میرسونیم. ایمیل اومده، گفتم فرشید یه خواهش، اگه تونستی یه لگد از طرف من بزن به آرتا، اگه نشد یه ترقه موقع منبر حاج آقا بنداز زیر پاش، اگه نتونستی یه تیر بزن به پدر. چرا خشنین شما؟ خیلی متشکرم. امروز بعید میدونم آرتا کتک بخوره، چون وقتی آرتاشو داره دیگه میتازونه دیگه تو آرتاشوش. بریم ببینیم حالا امروز شاید تو آرتاشوش هم کتک خوردی. داد
بسیار و 200 بسیار و 1000 بسیار، درود و بدرود و اروند رود و سپید رود و رودابه نثار تو هموطن، تو عشق، تو یار، تو زیبا، تو قشنگ تر از پریا، شبها تو کوچه نریا، بچه های محل دزدن هموطن منو می دزدن. حالا وای وای، حالا وای وای، آرتاشویی هاش بیاین وسط بیاین.
ای قشنگ تر از پریا، تنها تو کوچه نریا، بچه های محل دزدن عشق منو میدزدن، عشق منو میدزدن. ای قشنگ تر از پریا، تنها تو کوچه نریا، بچه های محل دزدن عشق منو میدزدن، عشق منو میدزدن.
هموطن، زبان و ادبیات پارسی، مخصوصا شعر پارسی، روی تخم چشم ما جا داره. منو نگاه کن هموطن، که یگان زبان شناس و فارسی زبان اصیل هستم. ای هموطن، با ما تلفن کن و بگو از احساس پاکت به شعر پارسی، شعر دولتی و هرچه دل تنگت میخواهد بگو. برنامه را با تنین بیبدیل فارسی خان بزرگ، خواننده بیمثال آقای حجتی شروع میکنیم. باشد که شما با شعر و ترانه پارسی هم به درستی آشنا شوید. هموطن، با تو هم بیا وسط.
سلام علیکم جیران خانم، حال شما چطوره؟ علیکی سلام، مشتی عباد بگم چایی بیاری. جیران خانم بفرمایید، عبدی حالش چطوره؟
حال بابام خیلی خوبه، رفتن حالا اداری.
من با آقام کار ندارم، خواستم شما رو ببینم، یک کمی اختلاط کنیم، گل از رویت بچینم.
ای وای خدا مرگم بده، از شما دیگه بعیده، آدم پر رو مثل تو هرگز کسی نه.